کنیم، خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا را و همچنین توی حوزه‌های قرآنی و کار قرآن که واقعا ما نسخه حیات بخش کشورمون قرآنه. تو این زمینه خبرگزاری قرآنی کارهای بزرگی تو رویدادهای قرآنی دارن انجام میدن. تو حوزه‌های افکار سنجی که یکی از مسائل مهمه که ما اینا داریم فعالش میکنیم، تو این زمینه که بتونه آمارهای خوبی رو تهیه کنه و خوشبختانه با کاری که انجام داده تونسته یک اعتباری در کشور پیدا کنه و کارو در این زمینه داره انجام میشه. همکاری با شرکت‌های خصوصی بیشتر میشه، پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان ان شاءالله داریم بیشتر انجام میدیم که حتی قطعه زمینای بزرگ، چون این شرکت‌ها علاوه بر اینکه محل کوچیک ما یه کارگاه بزرگی هم که می‌خوام ما می‌خونیم در اختیارشون قرار بدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
موفق باشی، خیلی هم ممنونی.
گفت و
شنود.
شما همراهان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ رو در بخش دوم گوش میکنید، اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه بعدی که به اتفاق میشویم با عنوان سمفونی واژگان.
سمفونی واژگان.
مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. جان دل و دیده منم، گریه خندیده منم، یار پسندیده منم، یار پسندید مرا. کعبه منم، قبله منم، سوی من آرید نماز، کان سنم قبله نما خم شد و بوسید مرا. پرتو دیدار خوشش تافته در دیده من، آینه در آینه شد، دیدمش و دید مرا. آینه خورشید شود پیش رخ روشن او، تا به نظر خواه و ببین کاینه تابی مرا.
سمفونی امروز رو با قسمت‌هایی از شعر آینه در آینه ه الف سایه شروع کردیم. سمفونی آینه تقدیم به شما عزیزان. دوستان و عزیزان فارسی زبان، خوشحالیم که این افتخار رو داریم تا با یه سمفونی دیگه با شما همراه باشیم. در سمفونی امروز قصد داریم کلمه آینه رو بررسی کنیم. به سراغ فرهنگ لغت میریم و معنی‌های مختلف این کلمه رو با هم مرور میکنیم. کلمه آینه که به صورت‌های آینه و آینه هم تلفظ میشه، اسمیه که در اصطلاح فیزیک به نوعی سطح صیقلی اطلاق میشه. سطحی که نور رسیده از هر جسم رو چنان باز میتابانه که تصویر از اون جسم تشکیل بشه. آینه در گفتگوها و در مجاز به هر چیز بسیار صاف و براق گفته میشه. به این جمله دقت کنید. سینی که نیست، آینه است. آینه به طور مجازی و در اصطلاح تصوف یعنی دل عارف که حقایق در اون منعکس میشه. بیتی بشنوید از شاهنامه فردوسی. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه در معنای دیگه و البته باز هم به طور مجازی یعنی جایی که در اون چیزی ظاهر میشه، مثل این مصرع از خواجه حافظ شیرازی: روی تو مگر آینه لطف الهی است. آینه در قدیم و در اصطلاح موسیقی ایرانی به نوعی طبل یا زنگ اطلاق می شده که از پشت فیل معمولاً در جنگ به صدا در می اومده. آینه از اون دست کلماتیه که بسیار پرکاربرده و ترکیبات و اصطلاحات زیادی وجود دارن که در ساختار اونها کلمه آینه وجود داره. بعضی از این ترکیبات معناهای استعاری هم دارند. بعد نیست بعضی از این ترکیبات رو با هم بررسی کنیم. آینه دق یکی از این ترکیباته که در گفتگو به کار میره. یعنی آینه‌ای با سطح ناهموار که تصویرها رو کج، غیر واقعی یا زشت نشون میده. به این جمله از هدایت دقت بفرمایید: مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد. آینه دق به طور مجازی یعنی شخص اخمو و عبوس و بدخلق. مثالی بشنوید: چیه؟ اتفاقی نیفتاده که؟ از صبح تا حالا مثل آینه دق نشستی جلوی من، فقط به این خاطر که نمرت بد شده. آینه تمام نما یعنی آینه قدی، و آینه قدی آینه ایه که تمام بدن در اون دیده میشه. آینه تمام نما در معنای مجازی یعنی هرچه منعکس کننده و نشان دهنده چیزی به طور کامل باشه. آثار ادبی فارسی آینه تمام نمایی از اوضاع اجتماعی قرون گذشته هستند. در فیزیک با انواع مختلفی از آینه روبرو هستیم، مثل آینه مهدب، آینه مقعر، آینه کوژ، آینه تخت و آینه کروی که هر کدوم به نوع خاصی از آینه اطلاق میشن. برای مثال آینه کروی یعنی آینه‌ای که سطح اون بخشی از سطح یک کره باشه، و یا آینه تخت یعنی آینه‌ای که سطح اون صاف و بدون خمیدگیه. ما رو در ادامه سمفونی امروز همراهی بفرمایید.
موفمان دوم.
عزیزان فارسی زبان، در موفمان قبلی براتون از معانی مختلف آینه گفتیم. در این بخش طبق روال معمول گفتگوی رو میشنویم. به کاربرد ترکیباتی که با کلمه آینه ساخته شدن و در این گفتگو به کار رفتن دقت کنید.
بازم سارا با ماشین من جایی رفته بود؟
نمیدونم، فکر نکنم. چطور مگه؟
آخه هم تنظیم آینه بغل به هم خورده، هم آینه جلو. صد بار بهش گفتم حق نداری بدون گواهینامه رانندگی کنی. آخر یه بلایی سر خودش میاره.
نه، سارا به ماشین دست نزده. احتمالاً ماشینو دادی به شورن، اینطوری شده. یادت نیست؟
آها راست میگی، هیچ یادم نبود. درسته، نمیتونه کار سارا باشه.
در هر حال من با سارا صحبت میکنم، نگران نباش. عزیزان، گفتگو رو با هم شنیدیم. همونطور که شما هم متوجه شدید، در این گفتگو از ترکیب آینه بغل و آینه جلو استفاده شده بود. آینه بغل در اصطلاح فنی یعنی آینه‌ای که در یک یا دو طرف بدنه خود رو در کنار درهای جلو نصب میشه، و آینه جلو یعنی آینه‌ای که در داخل اتاق خودرو و جلوی راننده روی شیشه جلو نصب میشه تا راننده بتونه پشت سر خودش رو ببینه. درسته که همه این آینه‌ها نهایتاً از یک جنسند و همگی آینند، ولی بسته به کاربردی که دارند اسمای مختلفی به خودشون میگیرن. دوستان عزیز، ما رو همراهی بفرمایید تا به استقبال سومین موومان سمفونی امروز بریم. با ما همراه باشید.
سوم.
شنونده سومین موومان سمفونی امروز هستید. در این بخش طبق روال معمول سری میزنیم به ترکیبات و اصطلاحاتی که در ساختار اونها کلمه آینه وجود داره. آینه به آینه شدن و همینطور آینه به آینه کردن در گفتگو یعنی برخورد کردن دو خودرو از پهلو به طوری که آینه های بغل اونها به همدیگه بخورن. اصطلاح آینه خودرو گم کردن به طور مجازی و در گفتگو یعنی عیب‌های خودرو ندیدن و یا نادیده گرفتن. این اصطلاح جنبه توهین آمیز هم داره. اصطلاح آینه در نمد کشیدن که در قدیم کاربرد داشته به طور مجازی یعنی نادیده گرفتن کسی و روی از او برگردوندن. به این بیت از مولوی دقت بفرمایید. هر جا که بینی شاهدی چون آینه پیشش نشین. هر جا که بینی ناخوشی آینه درکش در نمد. ترکیب آینه کردن در گفتگو و مجاز یعنی در معرض دید قرار دادن. بشنوید. این دیگه چه میوه هاییه که آینه کردی؟ اصطلاح بعدی که میخواییم بهش بپردازیم اصطلاح آینه کسی رو به سنگ زدنه. این اصطلاح در قدیم به کار میرفته و به طور مجازی یعنی دل کسی رو شکستن و اونو مایوس کردن. به این بیت از صاحب تبریزی دقت کنید. آن سنگ دل که آینه ما به سنگ زد میدید کاش صورت احوال خیش را. ترکیب بعدی ترکیب آینه بخت. آینه بخت آینه‌ای که قبل از عقد با دو شمدان برای عروس می‌فرستن. ترکیب آینه شمدان هم به ترکیب همین آینه و شمدان‌هایی گفته میشه که از طرف داماد به خونه عروس می‌فرستن و در موقع عقد اون رو در مقابل عروس و داماد می‌گذارن. آینه قرآن به مجموع آینه و قرآنی گفته میشه که معمولاً عروس و مسافر رو از زیر اونها می‌گذرونن و یا پیش از اسباب کشی به خانه‌ای که تازه خریدن می‌برن. به این مثال‌ها توجه کنید. چندین بار از زیر آینه قرآن ردشان کردن. آینه خانه به تالار یا اتاق اطلاق میشه که بر سقف و دیوارهای اون آینه نصب کرده باشن. تا به حال با ترکیب آینه دوزی برخورد کردید؟ آینه دوزی در خیاطی یعنی قرار دادن قطعه‌های کوچک آینه بر روی پارچه گلدوزی شده و وصل کردن اونها به پارچه. و اما آینه کار یا آینه چسبان به کسی اطلاق میشه که آینه های کوچک در شکل های مشخص رو به سقف و دیوار وصل میکنه. به استقبال چهارمین و آخرین موومان این سمفونی میریم. ما رو همراهی کنید تا باز هم بیشتر براتون از آینه بگید.
با چهارمین و آخرین موومان سمفونی امروز با شما همراهیم. در این بخش میخواییم براتون از ترکیبهای آینه دار و آینه داری بگیم. اما قبل از هر چیز لازمه تا یه نکته رو یادآوری کنیم. قبلن هم به این نکته اشاره کردیم که زبان در گذر زمان تغییر میکنه. به عبارت دیگه حوزه های مختلف زبان از جمله دستور، واژگان، آواها و بقیه بخش‌ها تغییر می‌کنند. واقعیت اینه که این تغییر در حوزه واژگان پررنگ‌تر و جدی‌تره. یعنی بخش‌های دیگه زبان با کندی بیشتری تغییر می‌کنند و کلاً پذیرای تغییر کمتری هستند. این در حالیه که واژگان هر زبانی همواره در حال تغییرند. با پیشرفت تکنولوژی و علم در جوامع بشری، همواره تغییرات عمده‌ای در سطح اجتماعات رخ میده که گاهی حتی به ایجاد فرهنگی متفاوت می‌انجامه. دستگاه‌ها و وسایل مختلفی اختراع میشه و در عوض خیلی از وسایل و حتی مفاهیمی که در گذشته مرسوم بودند منسوخ میشن. این تغییرات تأثیر مستقیمی بر واژگان زبان‌ها میذاره. با اختراع ابزاری جدید به کلمات جدیدی برای نامگذاری اونا احتیاج داریم و با منسوخ شدن ابزارهای خاص واژه‌هایی که به این ابزارها و یا حتی مفاهیم تعلق داشتنم از بین میرن. یکی از این واژه‌ها واژه آینه داره. در واقع آینه دار مفهومی بوده که در گذشته رواج داشته. آینه دار به کسی اطلاق می شده که در کوچه و خیابان آینه مقابل دیگران می گرفته تا خود رو در اون ببیند. آینه دار به طور مجازی در معنای سلمانی هم به کار می رفته. آینه دار در معنای مجازی صفتی بوده که نشان دهنده زشتی ها، زیبایی ها، بدی ها و خوبی ها هم بوده. به این بیت از نظامی دقت بفرمایید. نیک و بد ملک به کار تو اند، در بد و نیک آینه دار تو اند. امروزه دیگه نیازی به آینه دار وجود نداره. افراد در طول شبانه روز به انواع آینه ها دسترسی دارن. به این ترتیب دیگه شغل آینه داری هم وجود نداره و کلمات مربوط به اون هم منسوخ شده. به این امید که آینه دلتون صاف و روشن باشه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بعد از ظهر شما هموطنان بخیر. آیش عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه به شما دوستان تقدیم می‌کنیم.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می‌کنم حضور شنونده های خوبی که از زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان صدای بنده رو میشنون. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. امیدوارم لحظه های خوبی رو سپری بکنیم. اما امروز قراره که در بخش گزارشی برنامه شما رو با خانم های جوانی آشنا بکنم که کلی تجربه دارن در نقطه ای از کویر که تصور نمیشه فضای زیبا ایجاد کرد. با همتشون تونستن گلخونه زیبا رو احداث بکنن و الان هم کار پرورش انواع گل رز رو انجام میدن. با من همراه باشید از زاهدان مرکز استان سیستان بلوچستان تا با خانم های جامشیر بیشتر آشنا بشید. بفرمایید بریم داخل گلخونه خانم جامشیر. در گلخونه است، وارد فضای گلخونه میشیم با رایحه خوشی که اینجا از خیلی حالا هوای قشنگی داره. گلهای رزی که تک و توک قنچه نشسته روشون، خیلی هاشون هم فکر میکنم سر صبح قنچه ها رو چیدن دیگه خانم جامشیر. نف خیلی هاشون رو سرکار خانم جامشیر، یکی از خواهران توانمندی که من خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام شما.
حال شما چطوره؟
سپاس
خوب هستید انشالله.
شکر.
خانم جامشیر خودشون رو به طور کامل معرفی میکنن؟
مسموع جامشیر هستم، مدیر عامل شرکت گلگیا بلادور هستم.
بلادور یعنی چی؟
گرانبها.
و شما واقعا هم گنجینه گرانبها رو در دل کویر ایجاد کردید به همت خانواده محترم جامشیر. خانم جامشیر رشته تحصیلیتون چیه؟
من خودم رشته تحصیلیم دامپزشکی.
بعد چطور از گلوگیا سر در آوردین؟
من این برمیگرده به سال 81 بعد از فارغ التحصیل شدن. خب چون علاقه خاصی داشتم، بعد کارمون هم خودی کار کاملا تخصصی بود، کشتی بدون خاک بود، کشتی هیدروپونیک بود، دیگه خوالاقمن شدم و به این کار روی آوردم.
اول کار چقدر پول دستتون بود؟ چقدر داشتین سرمایه؟
خب شروع کارمون سرمایه زیادی نداشتیم، چون من هم یه فارغ التحصیل دانشگاهی بودم، یه مقدار آورده کمی که داشتیم و در کنارش هم تحصیلات بانکی استفاده کردیم.
چقدر تحصیلات گرفتیم اون موقع؟
سال خلاش 600 میلیون.
600 میلیون سال
85.
و بعد از چند ماه برگشت کرد سرمایه‌تون. چقدر زحمت کشیدید؟
برگشتش که خب این یه کار دراز مدت بود دیگه، حداقل 5 سال.
از میرجاوه برام بگین و از اون جایی که نگینی که ایجاد کردین در دل کویر، از اون گلخونه زیبا و اینکه سایت جدیدی که الان در فرودگاه شهر زاهدان در اختیارتون قرار گرفته.
میرجاوه اولین استارت ما از میرجاوه زدیم به خاطر شرایط خاصی که اونجا داشت. منطقه کاملا بکری بود بدون هیچ فرصت شغلی. خب همین باعث شد که اولین فرصت شغلی اونجا ایجاد بشه، گلخونه رو بشناسن، بعد یعنی کارو بدونن به جز کارهای خب جانبی یا کارهایی که اونجا توی منطقه میرجاوه بود.
منطقه مثل میرجاوه با بافت فرهنگی اون منطقه بلوچستان که نمیپذیره یک زن رو که همچین کاری بکنه، اون در عرصه کشاورزی، پذیرش مردم چجوری بود و برخوردشون با شما به عنوان یه خانم تولید کننده گل؟
خب روزای اول خب سخت بود، هم برای اونا هم برای ما، ولی کاری که شروع کردیم، حمایت‌های سرداران بومی اونجا، بعدش باز خب همت خودمون کار رو دیدن، ایجاد اشتغال شد.
چند نفر کار میکردن برای شما در اون گلخونه؟
میرجاوه تماما با کل کادری که داشتیم 25 نفر اون زمان بود. خب کار خوبی بود چون میگم اولین فرصت شغلی بود، ولی خب این گلخونه باعث شد که هم کاری کشاورزی رو یاد بگیرن، هم ایجاد اشتغال شد، هم برای مردم یه الگو شد.
الگو گرفتن؟
بله خیلی. بعد از
بعد شما چند تا گلخونه زدن؟
خیلی ساخته شد، حداقل شاید الگوش
چه بچه قد خوب که یه الگو، الگویی بود خانم، اون هم از دل خود مردم، از خود مردم، و شما رو راحت پذیرفتن بعد از اون مدتی که اشاره کرد.
بله به راحتی پذیرفتن و الانم خب خیلی توصیه دادن. شاید ده ها هکتار فقط گلخونه تو اون منطقه ایجاد شد.
تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم. باز هم در حال هوای گلخانه زیبای خانم های جامشیر با هم هستیم و با شما حرفای زیادی برای گفتن داریم.
سلام.
حال شما چطوره؟ بلند صحبت کنید، صدای این دستگاه نمیذاره. اسمتون چیه شما؟
من قاسم.
آقا قاسم چند سالته؟
27 سال.
و چند ساله با خانم جامشیر کار میکنی؟
به سال که نمیشه، فکر کنم یک دو سه ماهی هست.
گلا رو دوست داری؟
بله.
چی کار میکنی برای گلا شبانه روزی؟ کارهایی که اینجا میکنی برامون بگو.
دیگه به این گلا رسیدگی میکنیم که سرها بشه.
مثلا چی کار میکنیم؟
عرس میکنیم، آب میدیم، آبیاری دیگه هم میکنیم.
قانون خاصی داره آب دادن به این گلا یا نه؟
مواد غذایی میدیم بیشتر.
هر روز؟
آره.
هر روز معمولا ساعت خاصی داره که باید غذا بهشون بدیم؟
هر دو ساعتی از 8-10 مثلا 12-2.
پس مثل بچه ها تر خوش باید بشن خام جامشیر.
بله.
و اگر این ساعت‌ها به هم بریزه خام جامشیر چه اتفاق میفته؟ مثلا ساعت‌هایی که آقا قاسم گفتن غذا بهشون نرسه.
خب میگم چون این کشتی بدون خاکه و طبق یه برنامه‌ای داره پیش میره، خب این باعث تنش میشه اگر ساعت‌ها روزانه تغییر کنه.
خب آقا قاسم زمستونا چجوری گرمش میکنین اینجا رو؟
اونا بخاری داره.
بخاری سوختش چیه؟
کنم گازویلی.
گازویله. چقدر اون وقت بخاری هارم شما روشن میکنی؟ مسئول شما
یار هنوز که ما زمستون نرسیم.
زمستون نبودی اینجا. الان غیر از شما چند نفر دیگه اینجا کار میکنن؟
خودم تنها.
فقط تنها. خسته نمیشی؟
نه کارش خوبه، دوست دارم گلا رو.
دوست داری؟ معمولا شبا کنار گلا میخوابی یا نه؟
شبا که نه دیگه، تا غروب است.
با خانوادن؟
بله.
همسر و فرزندانشون؟
بله.
این که خانواده آدم رو حمایت بکنن چقدر قوت قلب میده به یک خانم که همچین کار سختی رو انجام بده؟
خب وقت خانوادگی شد صداقت خب بیشتره، دلسوزی بیشتره، همه تمام انرژیشون رو میذارن برای رسیدن به اون هدفی که دارن.
الهی که سلامت باشه، خیلی لطف کرد. همچنان اینجا گلخانه زیبایی است که رایحه خوش این فضای گلخانه حال هوای امروز ما رو تغییر داده. امیدوارم حال هوای شما هم تغییر کنه به واسطه حضور در سیستان و بلوچستان، زاهدان، مرکز این استان و این گلخانه زیبا و خانم جامشیر جوان دیگر. سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟ اسم کوچیکی شما چیه؟
زهره هستم.
زهره خانم. زهره خانم چند نفر این کلان خواهرا تو این گلخانه؟ چند نفر این کلان اعضای خانواده که کمکتون میکنن؟
5 نفر اعضای خانواده مشغول به کار هستیم.
خواهر و برادر؟
خواهر و برادر، دو برادر.
من رشته‌های تحصیلیتون چیه؟
خودم گیاه‌پزشک هستم، برادرم صنایع چوب هست، برادر دیگه‌م رشته هنره و خواهرم دامپزشکه.
بعد چون گیاه‌پزشکی رو شما بعد از اینکه آبجی گلخونه رو زد انتخاب کردین یا نه قبلش می‌خوندین؟
نه، اولش گیاه‌پزشک بودم.
بودین. چقدر کمک می‌کنه به کارتون رشته تحصیلیتون؟
ما توی دانشگاه که درس خوندیم تجربه عملی نداشتیم، فقط کتابشو خوندیم. وقتی وارد این کار شدیم و عملا خودمون اشتغال به کار گلخونه رو قبول کردیم، تجربه‌مون خیلی بیشتر شد و خیلی کمکم کرد. آفات، بیماری‌ها، مدیریت صحیح گلخونه رو با توجه به رشته‌ای که داشتم، علمی که داشتم، خب و اساتیدی که خیلی تو این زمینه کمکم کردن، تا امروز موفق بودم.
من دیدم آبجیتون بعضی از گلچای کوچیکو می‌چیدن، چرا؟ دلیل خاصی داره؟ برای من سوال بود، همینطور دارم با شما صحبت می‌کنم نگاهم به آبجی بود.
گل روز هلندی فقط شاخهایی که بالای بسته قابل برداشته باید قنچش بمونه. قنچه‌ای اضافه گرفته میشه تا قنچه اصلی ما قنچه درشت و خوب باشه.
یعنی خوشگل‌تر و پربارتره.
باید گرفته بشه. اضافه قنچه اضافه برگ اضافه هست میشه، فقط قنچه اصلی مونه.
بعد برامون از روز هلندی بیشتر بگید. چقدر مراقبت می‌خواد و اینکه کی بیشتر گل میده؟ چه فصلی؟
کلا تمام سال
گل داره.
گل داره. تمام سال برداشت داریم.
و بیشترین برداشتتون چه فصلیه؟
فصل خاصی نداریم،
شرایطش فرق نمی کنه.
عادت
کردم به فضای گلخونه.
هر روز برداشت داریم.
و چند کارگر کمکتون میکنن اینجا؟
2 نفر کارگر.
امروز برداشت انجام شده یا نه؟
نه، هنوز انجام نشده.
و معمولا چقدر برداشت میکنین در روز؟ کم و زیاد داره؟
بله، بالا کم و زیادش معمولا رنجش از روزانه 500 تا 800 شاخه.
من با خواهرتون که صحبت کردم خیلی الگو برداری کردن از شما. فکر میکنید که برای اینکه این هنر و این رشته به قول معروف توسعه پیدا کنه در استان، به کسایی که تازه میخوان تو این مسیر وارد بشن چه سفارشای شما میکنید؟
از سختی کار نترسن. یعنی هر کاری شروع، مخصوصا گلخونه، اول اینکه علمشو داشته باشن، اینکه خودشون هم نداشته باشن، از افراد استفاده کنن که مسلط به این علم باشن. اینجوری نباشه که خودشون بگن گلخونه است میتونن هر کاری رو بکنن. من خودم به شخصه وقتی وارد این کار شدم، خب خیلی شاگردی خیلی از اساتید رو کردم که به اینجا رسیدم. اینکه بیان فقط یک گلخونه نصب بشه و شروع به کار کنن فایده نداره.
حتما نابرده رنج نیست دیگه، باید رنج بکشن.
نه. قدم به قدمش با رنج و سختی.
جمله پایانی رو میخوام شما بگین خانم جامشیر، گل رو تعریف کنیم.
یعنی گل کیست؟ رقعه است باغ بهش. گل چیز؟ عرق لطف مصطفی است.
سلامت باشین. و شما تعریفتون از این همه زیبایی؟
بهترین مخلوق خدا.
جدی میگم، وقتی کار میکنین با این گلا چه حس و حالی دارین؟ چه چیزی براتون زنده میشه؟
نمیشه رهاش کرد. وقتی شروع میکنیم به همچین کاری با تمام سختیایی که مطمئنم همه میدونن که ما سختی داریم و نمیتونیم بلوف بزنیم که داریم کار میکنیم موفقیم،
شعار ندیم،
و با تمام این سختی‌ها چرا داریم ادامه میدیم؟ خب خودتون میدونید، علاقه زیاد، عشق نمیشه کنار گذاشت این عشق رو.
الان این روزاتون چند سالشونه؟ میدونی سناشونو؟
الان 3 سالشون.
3 سال. یعنی بعد از 3 سال خراب میشن یا نه پژمرده میشن؟ یعنی همچنان ادامه دارن؟
تا 5 سال تولید داریم. بعد از 5 سال به خاطر اینکه یه خورده برداشتشون کمتر میشه، توجیه اقتصادی نداره، جابجا میشن، یعنی عوض میشن.
هرس هم میکنین اینا رو؟
بله، مرتب.
بهترین فصل برای هرس گل روز هلندی
زمستون.
چه ماهی؟
فعالیتشون کمتر میشه، معمولا از آبان به بعد شروع میشه.
این روز هلندی شرایطش برای باغچه هم همینطوری هست؟ یعنی من اگه تو باغچه خونم هم بکارم شرایط برش مهیا باشه، گلدهیش خوبه؟
امتحانش کردیم، بله جواب داده.
الهی که سلامت باشید. میخوام یه جمله بگید برای همه اونهایی که دوست دارن روی پای خودشون وایستن.
ترسی از سختی نداشته باشن، توکل به خدا رو فرام